بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره آل عمران، آیه 104، یکم اردیبهشت ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تا این پرده خانوما رو درست کنن من این سوال رو جواب بدم. سوال اول راجع به آیه و اعتصموا بحبل الله و حبل الله دو تا سوال داشتم. کسانی که قائل به وحدت میان شیعه و پیروان سقیفن، همواره برای اثبات اصل وحدت به این آیه استدلال میکنن و با معرفی قرآن به عنوان حبل الهی معتقدند که همه مسلمی با تمسک به آن به وحدت خواهند رسید و برای تحقق وحدت نیازی به تمسک به ائمه اطهار صلوات الله علیهم نیست. با توجه به تاکید حضرت علی بر اینکه این حبل الهی قرآن اثبات می باشد، آیا اساسا ارتباط این آیه شریفه مسئله وحدت شیعه عامه وجود دارد یا نه؟ حبل الهی عامل حجت الهی، خدا عامل وحدت. هر چیزی هم که ربط به خدا داشته باشه، چون ربط به حق پیدا میکنه، عامل وحدته. هر چیزی چون ربط به خدا پیدا میکنه عامل وحدته و به همون اندازه انسان میتونه ازش بهره وحدت بگیر. این که میگن قرآن عامل وحدت درسته، اما همه اتحاد با قرآن حاصل نمیشه مگر به یه اصولی. خب اگر ما بگیم هر کس به نظر خودش باشه، اختلافات میشه نامحدود. اگر گفتیم اجتهاد و نظر شخصی، اجتهاد به معنای نظر شخصی که در دین اسلام شیعه ممنوع میدونه، اون اجتهادی که ما قبول داریم اجتهاد در قرآن و حدیثه، در کتاب و سنته، این از اونها بگیریم. تا موقعی که کتاب هست یه عامل وحدت هست، یعنی تو این چی میگی باید از قرآن بگی. تا قرآن کسی رو تخطئه نکرده تو حق نداری تخطئه کنی، خودش میشه این منطق وحدت. درسته، اما همه اتحاد با قرآن حاصل نمیشه، با قرآن موجودا، یعنی با این کتابی که دست ماست. نهایتا میشه که در این چارچوب اختلاف محدود میشه، خیلی کم میشه، یعنی نسبت به جوامع دیگه که یک کتاب الهی وسط ندارن اختلافهای ما به یک صدم میرسه، ولی خودمون یک صدم هم باز زیاده. چرا؟ چون قرآن قرائتهای مختلف و برداشتهای مختلف برمیداره. ما اونجا رو چه کنیم؟ حتی اگه بیان با منطق تسالم بگیم آقا هر کس هر حرفی از قرآن زده چون مستند به قرآن، درسته دیگه تو حق نداری تخطئه کنی، و او هم اگه یه برداشت دیگه از قرآن بشه کرد، بعد برای اجتهاد یه چارچوب بذاریم، یه منطق برای قرائت ها بذاریم، ولی بالاخره موارد زیادی از 10,000 مسئله شاید 9,900 تاش حل شه، ولی 100 تا مسئله باقی میمونه، 50 تا مسئله باقی میمونه. لذا پیغمبر عامل وحدت رو عامل تار قرآن و اطرت معرفی کرد. واقعا مایه اتحاد اینه، چون امام تالی کتابه، یعنی قرائت حق رو او مشخص میکنه. خدمت امام صادق وقتی گفتن آیا چیز کافی نیست، قرآن کافی نیست، حضرت فرمود کافی اگر انوجد له مفسرا، اگه مفسرشو بیارن کافیه، قرآن کافیه، قرآن کسر نداره، ولی قرآن تالی میخواد، قرآن کتابه، ناطق نیست، صامته، توسط پیغمبر بر ما قرائت شده. اگر خدا میخواست کتاب رو یه جوری بنویسه که بدون تالی خونده بشه، یه جور دیگه مینوشت، به پیغمبرم نازل نمیکرد. یهو مردم بیدار میشدن، میگه هر کی تو خونهشون یه کتاب، همه کتاب هم این همه. حالا این چنین چیزی ممکن بود یا نبود بموند، ولی کتاب نازل نشده، قرائتی بر پیغمبر نازل شده، بیانی بر پیغمبر نازل شده، مردم نوشتنش. اونی که برش نازل شده میدونه که مثلا اینجا که آیه اینجور گفته به کدوم گفته، اینو به کدوم گفته، چون پیغمبر میدیده و میشنفته، حقایق قرآن بر پیغمبر مکشوف بوده. لذا قرآن عامل اتحاد است، ولی در این حد، بیشتر از این نیست. ولی باید ما مایه اتحاد قرارش بدیم. بالاخره اینها بعضی حقایق بهشون نرسیده، ما قائل به تقیه و مدارا، تقیه خوفی و مداراتی با کسانی که حقیقت بهشون نرسیده هستیم. اما حقایق و مسمالی کردن و نگفتن و نه، این درست نیست. باید حقایق رو گفت. حتی هر روز که اینجا دارم درس تفسیر میدم، وقتی میبینم یکی از این برادران اهل سنت میاد نماز میخونه، محله ما هم اومدن دیگه، ای بچه کم بیارید خانوما تا فردا بسم الله ببینیم چی میشه، و شما مردم حرف اینا رو گوش بدید تا ببینید چه بلایی سرتون میاد. حالا ما هر دفعه میبینیم به یه مناسبت بحث رو عوض میکنم، یه جمله میگم که این نمازخون یه جمله به گوشش خورده باشه بعد بره. باید حقیقت رو گفت، باید گفت، ولی همین خیرت رو میگیره، میگه من که اومدم مسجده، تو که منو دیدی، دنبال من که را نیفتادی هیچ، مثلا حقیقت من خودم با گوشهای خودم از این شیعه تانزانیایی میپرسیدم، با عشق میگو، میگه آقا شما مدیونید، من دکترا گرفتم تو کشور ایرانی، اتفاقی حدیث قدیر رو شنیدم، اونم یه آخوند از آخونداتون که گفت، شما حدیث قدیر خبر نداشتم. گفت به مجردی که شنیدم احساس کردن پاسخی که از سوالات مهمم که خدا همه چی رو ول کرد، مردم ول کرد رفتن، یعنی چی؟ همه چی تموم شد. خب قرآن میبینم، خب آگاه، آدمی که آگاهه اختلاف قرائت‌ها رو میبینم، اختلاف برداشت‌ها رو میبینم، اختلاف مسئله‌ها رو میبینم، من که تمام اینا رو آگاهم، میبینم یه خلأی وجود داره، دین یه گم شده داره. خب خیر ما رو میگیره، میگه چرا به ما نگفتی، چرا برای ما نکردی، چرا بیان نکردی، باید گفت. ولی قرآن شاید بسیاری از مسائل رو حل میکنه. قبله واحد، باید اختلاف به معنای درگیری رو نندازیم، چون اگه درگیری را افتاد، کینه را افتاد، دعوا را افتاد، هر کس متمایل میشه به قرائتی که انتقام بگیرد، متمایل میشه به قرائتی که غلط بگیرد. دیدید با بعضی میخواین حرف بزنید، چون دعوا بینتون افتاده اصلا نمیپذیره، همه رفتاراتو بد برداشت میکنه، مثلا دستگاه ادراکیش دستگاه تخطئه تو میشه. تو این فضا نمیشه کسی رو هدایت کرد. بله، تقیهی که منشأش راحتی خودمون باشه، کاسبی خودمون باشه، اینا باشه، منافع شخصیمون رو در نظر بگیریم، این خب تقیه اسلامی نیست. سوال دوم، همواره یکی از شبهاتی که پیروان مکتب سلفی پیرامون اصل امامت مطرح میکنن است که از نظرشی یکی از مهمترین دلایل وجود امام رفع نزاعها و اختلافات میان شیعیان است، و حالی که در واقعیت امروز ما شاهدیم نه تنها وحدت بین شیعه شکل نگرفته، بلکه به مرور زمان این درگیرها تشدید شده و حتی به تکفیر یکدیگر منجر شده. نتیجه اینکه بودن یا نبودن امام در عمل تفاوتی نداشته، پاسخ حضرت عالی به این شبهه چیست؟ من حضرت قالی هم نیستم، حضرت عالی. خب جواب اینه، اولا منظور از اینکه وجود امام عامل وحدته این نیست که همه اختلافات رو امام حل میکنه، بلکه اختلافی رو که مقصر اصلی و تقصیر عمدی توش نباشه رو درست میکنه. امام نیامده که اختیار رو سلب بکنه. تو اگه بخوای اختلاف کنی میشه، حتی اگه امامم باشه، امام اینو بگه من نخوام بپذیرم. امام نیامده که اختیار رو از من بگیره. ما دو جور اختلاف داریم، یه اختلافاتی که عمدیست، قصدیست، طرف میدونه ولی دنبال میکنه. ما میگیم بدون امام قرآن به تنهایی 90% اختلافات رو حل میکنه، اما 10% اختلاف همون چون دو قرائته، امام میاد قرائت درست رو میگه، اون 10% هم حل میشه، اما من میتونم نپذیرم. اختلافاتی که منشأ عمد داره، منشأش قصور ماست و تقصیر ماست، ما داریم خرابکاری میکنیم، امام که قرار نیست اونو برداره. امام نیومده که اختیار رو برداره. فهمیدی چی جور شد؟ این جواب اصلیه. اما اینو اگر از این پیروان سقیفه واقعی باشه کله هاشون خواسته نمیگیره. باید بگیم خدا فلسفه وجودش چیه؟ فلسفه وجوده خدا مگه عدل نیست؟ خب مگه شد؟ فلسفه وجودی پیغمبر چیه؟ مگه هدایت نمود؟ مگه بشر هدایت شد؟ ها، پیغمبر بهانه رو برای فردا از دست ما گرفت. کسی که هدایت نشد دیگه فردا نمیتونه بگه من پیغمبری نبود. لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیاز بنینه. پیغمبر اومده که جلوی هلاکت عمدی تو رو بگیره. نه، اما اومده اگر کسی هلاک شد نگه من نمیدونستم. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبه. فردا نگم به خدا بگم خدا اگه یکی بود رسولی میفرستادی ما هدایت میشدیم. باید جدلی بهش بگی و الا برهانی بگی اینا نمیفهمن. جدلی. بعد دوباره باید بیای پایین تر. خب حاکمی که شما تعیین میکنید برای چیه؟ حاکم برای چی میخواد؟ رفع اختلاف. خب رفع اختلاف شد؟ نه. به عبارت خیلی ساده تر، اختلافاتی که دست ما نیست، یعنی اگر خدا امام نفرسته اختلاف قطعا میشه. چرا؟ چون خب من یه نظر دارم، اون یه نظر داره، من قرآن یه جور میفهمم، اون یه جور دیگه میفهمه، اختلاف وجود داره. اما وقتی پیغمبر امام آمد و قرآن رو به تلاوت حقش تلاوت کرد، حق تلاوت رو گفت، دیگه من بهانه‌ای برای اختلاف ندارم. این یه مطلب کافیه یا بسه؟ این کسی که سوالو نوشته هستش تو که درسه یا از خانم هاست؟ خط به آقایون میخوام. بسه یا بازم بگم؟ یه جواب دیگه هم میگم، 7-8 تا جواب داره. اون امامی که رفع اختلاف میکنه به اندازه امامتش رفع اختلاف میکنه. امام غائب در حد امام غائب، چون ما پشت کردیم امامم حرف نمیزنه، غیبت کرده، رفع اختلاف به اندازه تصرفش و ارتباطش، به اندازه که ما ربط داریم به امام زمان. ما چقدر ربط داریم؟ به اندازه که توجه میکنیم، و به اندازه که توجه میکنیم اخبار به ما میرسه و حضرت تصرف میکنه. جایی که ما نمیخوایم، امامت امر اختیاریه، تو بیعت میکنی. بیعت مشروعیت امامت نیست، تحقق امانت و دخیل تو شدن تو در ثوابه. ولی جبری نیست که امام داشته باشه هدایت بشه، که امام نداشته باشه هدایت نشه. امامت امر اختیاریه با توست، و ما چون اعراض کردیم، غیبت کردیم، مبتلا به این فتنه ها شدیم. بسه یا بازم بگم؟ بیشتر بگم؟ با این حال باز رساله عملی علمای شیعه رو ورق بزنید با رساله های اهل سنت. هیچ مذهبی به اندازه شیعه اتحاد و اجماع و همراهی در طول تاریخ نداشت. هیچ مکتبی. شما تفرق مذاهب دیگر رو برید بخونید. مذهب شیعه در ملل و نهل آخرش 13 مذهب نوشتن و تو مرور زمان الان نگاه بکنید تو کتاب ملل و نهل میگن خیلیش اصلا دیگه وجود ندارن، کیسانی اصلا نیستن دیگه، همشون برگشتن شدن شیعه اثناعشری. حتی زیدیه هم که الان یمن اکثرش زیدیان، تقریبا داره بساط زیدیه هم چی میشه؟ جمع میشه، همه دارن اثناعشری میشه. با این حال امامت مهمترین عامل وحدت بوده و هست. اینم یه جواب، جوابای بیشتری هم هست ولی شون شما میگید بسه، ما هم میگیم خب بسه فعلا. اینجا تلاوت کنید بسم الله الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولتكن منكم أمة، باید از میان شما گروهی باشند، يدعون إلى الخير که دعوت به خیر و نیکی کنند، و یأمرون بالمعروف و امر به معروف کنند، و ینهون عن المنکر و نهی از منکر بکنند، و أولئك هم المفلحون و آنها همان رستگارانند.
قبل از اینکه لغات رو بگن ربط رو دقت کنید. ولتکم منکم، باید باشن از میان شما یا باید باشید شما، امتی که یدعون الی الخیر، باید تو میون شما از شما امتی باشد که یدعون الی الخیر، یا شما امتی باشید که دعوت به خیر بکنید، و یأمرون بالمعروف امر به معروف بکنید، و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. حالا که جریان ارتداد اهل کتاب، طائفتون من اهل کتاب، با شبهه و شهوت، با نفوذ، با ورود، با کتمان حقایق، با واران جلوه دادن بعضی از مسائل در میان شما دنبالن که یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما را از ایمان برگردونن، دنبال تهاجم فرهنگی هستن، دنبال شبیخون فرهنگی هستن، دیجی مستحکمی که خدا در مقابل اونها قرار داده اینه که باید ستاد، جمعیت، امت، نهضت امر معروف و نهی از منکر به وجود بیاد. که من امروز اینو چند کلمه توضیح بدم، بحث مهمی هم هست برای او. یا نه، طائفتون من اهل کتاب یه مصداقه. کلن بدانید جامعه ایمانی در تهدید، در معرض حمله کفار همیشه اینه. اون یه مثاله، چه اونا باشن چه نباشن. برای اینکه شما از ایمانتون برنگردید، برای اینکه تکثر عقاید و شبهات شما رو به بی ایمانی نکشونه، برای اینکه جامعتون جامعه بیدینی نشه، به جهات به خاطر اینکه بچه‌هاتون تو تفرق مذاهب، سلائق، اخلاقیات مختلف چش باز میکنه، سوالاتی داره که آقا چی بخورم، چی بپوشم، با کی رفیق بشم، زن کی بشم، شوهر کی بشم، اینا سوالاشه دیگه، میخواد زندگی کنه. و چون تو جامعه ایست که تفکرهای مختلف وجود داره، اگرچه حجمن وجود نداشته باشه، باید دعوت به خیر یک پدیده استمراری تو جامعه وجود داشته باشه. امر به معروف نهی از منکر باید تو جامعه یک جریان ساری و جاری باشه، و این بچه ها رو از این تفرق، تکثر نجات بده. یه ربط دیگه ایده، واعتصموا بحبل الله جمیعا، این وحدت اجتماعی یعنی حرف متفرق نزدن. من نیام اونو نقد کنم اون بیاد منو نقد کنه، تو مسجد دعوا رو نندازیم، اختلاف سلایق رو کنار هم نچینیم، اینها رو با هم دنبال نکنیم، مسئله نسازیم. ولتکم منکم امتون، باید امتی باشن، یدعون الی الخیر، یعنی اون اعتصام جلوش اینه، اعتصام جمعی که گفتیم عامل نجاته، یعنی باید خودت بیای یکی هم بیاری، یک راهکارش همین امر معروفه، اینم یه جهت. یا نه اصلا بدوی بدوی بشر جامعه چون مبتلا به نسیان و فراموشی است، چون مبتلاست به مسائل بشر اینجوریه، یادش میره، فراموش میکنه، شبهات و شهوات براش پیش میاد، شبهه پیدا میکنه، شهوت پیدا میکنه، تمایلات تو بازار و سفره و رخت خواب و زندگی، شبهات و شهوات به سراغ او میاد، یا نسیان، غفلت، چیزایی رو مهم میشمره، چیزی از ذهنش پاک میشه. برای اینکه دین زنده بمونه، برای اینکه خدا باوری زنده بمونه، باید ولتکم منکم، یک جمله اصلا بدوی بدوی به نحو عام، یهودی باشه نباشه، اعتصام جمعی باشه یا نباشه، هر چی باشه، لذا باید بحث کنیم که آیا این ولتکم منکم امتون همون واعتصمو به حبل الله جمیعا که گفتن اعتصام جمعی، اعتصام جمعی مصداقش اینه، اعتصام جمعی که نتیجه حق تقاطه است، حق تقاطه ای که راه خروج از ارتداد، برای حفظ ایمانه، برای جلوگیری از کفر بعد از ایمانه، راهی که بتونه جلوی تو رو بگیره و تو رو از کفر نجات بده بعد از ایمان اینه، راهش اینه. خب این تا اینجا، باید جمعی باشه همه، یعنی مثال زدم این کلاسی که قرآنه، آخر وقت بیایی تهم بشینی، حرفی هم نزنی، با یکی دیگه حرف بزنی، این نمیشه کلاس جمعی، یه چیز دیگه میشه. وعتصمو به حبل الله جمیعا، خب حالا راهش چیه؟ ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، باید جماعتی پیدا بشن این ارزش ها رو بازخوانی کنن. و تکرار ربط به آیه کاملا مشهوده، کمون که تو آیات سابق هم گفتیم که اینا تمهید شاید مقدمه است برای یک تکلیف الهی، که میگه اگر جمع دست داد، اگر جامعه ساکت شد، همین مسجد نسبت به ارزشاش اگه ساکت شد، بدونید شرار نسبی، منظور شرار، ناصالحان تو مجموعه جایگاه پیدا میکنن، بالا میرن، چون هزینه دیگه نداره دیگه، فقط انتفاع ریاست هست، آقایی هست، احترام هست، حاج آقا هست، اما کار نمیکنه، مسئولیت نیست، تکلیف نیست، هر موقع اومد اومد، هر موقع رفت رفت، تکلیف جمعی نداره. این نباید ترک بشه. و وقتی اینا شدن تمام دیگه، جامعه در چپاول و غارت جریان ارتداد قرار میگیره، ارزش ها انکار میشه، درستی ها انکار میشه، فرهنگ و ارزش های مجموعه، فرهنگ و ارزش های انقلاب، فرهنگ و ارزش های تشیع، فرهنگ و ارزش های اسلام در اعتصام جمعی، کسانی که حق تقاطع پیدا کردن، اونا به حق تقوا با مستطعتم شروع کردن، به حق تقاطع رسیدن، حقیقتا یعنی تقوای واقعی در میدان عمل، نه زبانی،
روشنه داریم چی هست؟ مؤسسه فرهنگی لسان صدق.